رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود و پیام فراوان به همه اونهایی که گوش به صدای ما می دهند.
سلام عزیزان، به مجله بامدادی رادیوی آزادی خوش آمدید. امروز سه شنبه 26 آگوست سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت پراگا 3 بامداد است. نشر اولی مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم.
و من با رادیو صوفی تولی برنامه شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی خواهم کرد. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است.
مجله را با نگاه به وضع هوایی تاجیکستان و منطقه شروع میکنیم. برات امروز در تاجیکستان چگونه هوا در نظر است؟
بله سید قاسم، هواشناسان پیشگویی میکنند که امروز حرارت هوا در تاجیکستان کمی بالاتر رفته و روزانه در دوشنبه، خوجند و قربان‌تپه حرارت یک خیله تا 39 درجه و در خورخ 34 درجه گرم خواهد شد. شبانه حرارت هوا در دوشنبه 17، قربان‌تپه 20، خوجند 23 و خورخ 15 درجه بالای صفر قرار میگیرد.
تشکر. و اکنون از هوای پایتخت های کشورهای منطقه. با اطلاع هواشناسان امروز در تاشکند 35 درجه و در بیشکک تا 30 درجه گرم می شود. آسمان آستانه ابرآلوده است و شاید باران بارد. هوا در این شهر 17 درجه گرم می شود. و هوای از همه گرم در منطقه در اشقابات در نظر است. حرارت هوا چون دیروزه تا 41 درجه بالا خواهد رفت.
اطلاع مختصر بود درباره وضع هوا در تاجیکستان و منطقه و حالا می رویم به ادامه مجله بامدادی با نشر فشرده اخبار جهان و ابتدا سرخط این اخبار.
در شهر دنوری ایالت کلرادو ایالات متحده انجمن حزب دموکرات افتتاح شد.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا از روسیه دعوت کردند که به دعوت های اعتراف استقلالیت دو منطقه جدایی های گرجستان پاسخی رد دهد.
واشنگتن اطلاع درباره مشخص شدن جدول خروج نیروهای کشور از عراق را رد کرد.
و امروز در قرقیزستان به یاد قربانی های سقوط هواپیما در کنار شهر بیشکک روز ماتم ملی اعلان شده است.
مشروع خبرها. در شهر دنوری ایالت کلرادو ایالات متحده انجمن حزب دموکرات افتتاح شد که قرار است در آن باراک اوباما به حیث نامزد حزب در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده پذیرفته شود. در انجمن بیش از 4000 وکیلان، ده ها هزار جانبداران باراک اوباما، مهمانان خارجی و خبرنگاران شرکت دارند. در این نشست با پیوندان و دوستان اوباما امکان داده می شود که سخنرانی کنند. از جمله سخنرانی خانم او از طریق شبکه های تلویزیونی به طور مستقیم پخش خواهد شد. انجمن تا روز پنجشنبه ادامه می یابد و در روز اخیر باراک اوباما برنامه خود را معرفی خواهد کرد. از این پیش اوباما اعلام داشت که در سبقت برای کاخ سفید همراهی او سناتور جوزف بایدن به حیث نامزد به مقام معاون رئیس جمهور شرکت می کنند. انجمن حزب جمهوری خواهان روز 1 سپتامبر افتتاح خواهد شد.
ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از رئیس جمهوری روسیه دعوت کردند که به دعوت‌های اعتراف استقلالیت دو منطقه جدایی خواهی گرجستان پاسخ رد دهد. دیروز هر دو پالاته پارلمان روسیه، دومای دولتی و شورای فدراسیون خواهش مقامات و پارلمان‌های اسیتیای جنوبی و ابخازستان برای اعتراف استقلال این دو جمهوری جدایی خواه را پذیرفتند و از رئیس جمهور دیمیتری مدودف خواستار امضای سند در این باره شدند. انگلا مرکل سروزیر آلمان گفت که از نگاه او رئیس جمهور روسیه زیر درخواست های پارلمان امضا نخواهد گذاشت، زیرا این اقدام به افزایش تنش ها در منطقه قفقاز مساعدت خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام داشت که تصمیم دومای دولتی روسیه به هیچ کس سود نخواهد آورد. دپارتمنت دولتی آمریکا نیز امکان اعتراف استقلال ابخازستان و اسیتیای جنوبی از سوی روسیه را مورد انتقاد قرار داد و اعلان داشت هر اقدامی که یک پارچگی گرجستان را زیر شبهه می‌برد برای واشنگتن غیر قابل قبول خواهد بود. از این پیش رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی تصمیم پارلمانی روسیه را غیر قانونی خوانده گفت که روسیه تلاش دارد گرجستان را به فضای سابق شوروی برگرداند.
ایالات متحده اطلاع درباره مشخص شدن جدول خروج نیروهای کشور از عراق را رد کرد. دیروز نوری المالکی سروزیر عراق گفت که با واشنگتن در رابطه با سازش امنیتی و خروج نیروهای آمریکایی از کشور توافق حاصل شده است. ضمن سخنرانی در ملاقات با سران قبایل المالکی اظهار نمود که حضور نظامیان آمریکایی در عراق سال 2011 پایان خواهد یافت. سروازیری ایراق افزود که شروع از میانه های سال آینده نظامیان ایالات متحده گشت های امنیتی خود در مناطق ایراق را قد میکنند. رابرت وود نماینده وزارت خارجه امریکا گفت که طرح سازش با بغداد تهیه شده است و اما در مورد خروج نیروها هنوز موافقه حاصل نکردند. مقامات امریکا تلاش میکردند که در مذاکرات با بغداد آید به امضای سازش امنیتی از مشخص کردن جدول خروج نظامیان کشور از عراق پرهیز شود. مندت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حضور نیروهای آمریکایی در عراق آخر همین سال پایان می‌یابد و سازش امنیتی میان واشنگتن و بغداد برای ادامه بود و باش این نیروها در عراق شرایط فراهم می‌آورد.
ادامه خبرها از رادیوی آزادی. امروز در قرقیزستان به یاد قربانی‌های سقوط هواپیما در کنار شهر بیشکک روزی ماتم ملی اعلان شده است. بر اثر سقوط هواپیمای بوئینگ 737 که از سوی شهر مشهد ایران پرواز می‌کرد، 65 نفر به هلاکت رسیدند. با اطلاع رسمی در این حادثه 25 نفر از جمله خلبان‌های هواپیما جان به سلامت بردند. گفته می‌شود که در هواپیما 90 مسافر، شهروندان قرقیزستان، ایران، قزاقستان، کانادا، چین و ترکیه حضور داشتند.
اوا حکومت افغانستان خواستار بازدیگری سازش ها آید به حضور نیروهای بین المللی در کشور شد. طبق خبرها مقامات کشور می خواهند دایره عمل این نیروها را معین و به این وسیله از کشتار مردم آسایشته بر اثر حمله های هوایی، بازداشت غیر قانونی و کفتکاب منزل از سوی آنها جلوگیری کنند. نظامیان نیروهای بین المللی تحت فرمان ناتو گفتند که درباره این طلب حکومت افغانستان اطلاع ندارند. طلب بازنگری شرایط حضور نیروهای بین المللی در افغانستان یک روز بعد از آن به میان آمد که یک کمیسیون حکومتی هلاکت بیش از 90 ساکن آسایشته بر اثر یک حمله هواپیمای نظامی آمریکایی در منطقه شیندوند ولایت هرات را تایید کرد. نیروهای آمریکایی گفتند که در این حمله تقریبا 30 تن از طالبان کشته شدند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، با تفصیلات برخی از این خبرها شما را در ادامه مجله بامدادی آشنا میکنیم. شما میتوانید همچنین اخبار عالم، منطقه و تاجیکستان را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و مطالعه کنید.
نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی همان است که بود، یعنی www.azadi.org. و اما حالا شنوندگان گرامی، بیایید همراه نظری بدوزیم با کلبوری مجله بامدادی.
غرب مسکو را نکوهش میکند. اروپا و ایالات متحده و اتحادیه اروپا بار دیگر از روسیه خواستند که به یک پرچگی گرجستان ارج گذارد.
با اوباما کی کمک میکند؟ در شهر دنور ایالت کلرادو امریکا انجمن حزب دموکرات افتتاح شد.
انتظارات از نشست سازمان همکاری های شانهای در شهر دوشنبه. این نشست برای تاجیکستان آیا سود خواهد داشت؟
و طالبان در جنگ در افغانستان دست بالایند. اولین اظهارات پرسر و صدای داوطلب کرسی رئیس جمهوری پاکستان.
با سرخط چند گزارش مهم مجله بامدادی آشنا شدید، ولی ما دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که تا یک ساعت آینده تقدیمت می شوند. یک بخش گزارش های امروز هم به وضع در گرجستان بخشیده می شود. بحران در این کشور قفقازی تا هنوز در سرخط اخبار جهان قرار دارد و تحلیلگران حدس می زنند که بعد تصمیم دیروزه دومه دولتی و شورای فدراسیون روسیه برای اعتراف استقلال دو جمهوری خودخوانده ابخازستان و اسیتیه جنوبی، وضع در این منطقه شاید دوباره ناآرام شود. و اما امروز توجه عالم همچنین سوی شهری دنوری ایالت کلرادو است که آنجا اخیراً انجمن حزب جمهوری خواهان شروع شد و قرار است که در آن باراک اوباما نامزد به مقام رئیس جمهوری ایالات متحده پذیرفته شود.
شروع میکنیم از تصمیم دیروزه دومه دولتی و شورای فدراسیونی روسیه برای اعتراف استقلال دو جمهوری خودخوانده ابخازستان و اسیتیه جنوبی که باعث نگرانی های مقامات ایالات متحده و کشورهای اروپایی شده است. تشریح مقامات اشاره بر آن میکند که این کشورها همچنان از یک پارچگی گرجستان حمایت میکنند و هشدار میدهند که امر رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف برای اعتراف استقلال ابخازستان و آسیای جنوبی شاید این منطقه را به گرداب درگیری های نو بکشد. واکنش کشورهای غربی به تصمیم هر دو پالاته پارلمانی روسیه در گزارش همکاری ما در شهر نیویورک لطیفی.
کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا از روسیه طلب کردند که با دعوت‌های اعتراف استقلالیت دو منطقه جدایخواه گرجستان پاسخ رد دهد. دیروز هر دو پالاته پارلمان روسیه، دومه دولتی و فشورای فدراسیون خواهش مقامات و پارلمان‌های آسیای جنوبی و ابخازستان برای اعتراف استقلال این دو جمهوری جدایخواه را یکدلانه پذیرفتند و از رئیس جمهور دمیتری مدودف خواستار امضای سند در این باره شدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است که از نگاه او رئیس جمهور روسیه زیر درخواست پارلمان امضا نخواهد گذاشت، زیرا این اقدام به افزایش تنش‌ها در منطقه قفقاز مساعدت خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام داشت که قرار دومه روسیه به هیچ کس سود نخواهد آورد. دپارتمنت دولتی آمریکا نیز امکان اعتراف مستقلیت ابخازستان و آسیای جنوبی از سوی روسیه را مورد انتقاد قرار داد. سخنگوی این نهاد رابرت وود گفت هر اقدامی که یک پارچگی گرجستان را زیر شبهه می‌برد برای واشنگتن غیر قابل قبول خواهد بود. از این پیش رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی تصمیم پارلمان روسیه را غیر قانونی خوانده بود.
روسیتی رو ملتستیدوبس روسیتیس تاورو باوشنت خوشی ساکارتولوس
روسیه حکومت روسیه تلاش دارد گرجستان را به فضای سابق شوروی برگرداند. روسیه تلاش دارد قلمروهای ما را تحت تصرف خود قرار دهد. حکومت روسیه میخواهد ساعت را به عقب تاب دهد و ما حالا در چنین وضع قرار داریم. وظیفه اصلی ما این هماهنگی بیشتر با جامعه بین المللی است، اما کسی به جای ما نمیتواند کاری ما را انجام دهد. ما باید شب و روز کار کنیم. ما باید راه بیرون رفتن از این بحران را پیدا کرده کشور نیرومندتر و بهتر بنیاد نماییم. کاخ سفید همچون نشان همبستگی با گرجستان از سفر قریب الوقوع معاون رئیس جمهور ایالات متحده دیک چینی به تفلیس خبر داد. قرار است چینی در این سفرش همچنین از اوکراین و آذربایجان دیدن کند. در همین حال دیروز سخنگوی کاخ سفید تونی فراتو ابراز داشت که مسکو سازشنامه آتش بس با گرجستان را اجرا نمی‌کند و از این رو آمریکا همه رابطه هایش را با روسیه بازنگری خواهد کرد. برلین نیز از روسیه دعوت کرده است که بندهای سازشنامه را اجرا نماید و تاکید داشت که غرب فشنگ‌های زیادی فشار بالای مسکو را دارد. اتحادیه اروپا از تامینات گاز و مواد سوخت روسیه وابستگی زیاد دارد. با وجود این، سخنگوی حکومت آلمان توماس شتک گفت روسیه نیز نیازمند همکاری با کشورهای غرب است. او افزود که آلمان در سمت استفاده از انرژی الटरनेटیوی پیشروی قابل توجه کرده است. با وجود این همه، وزیر امور خارجه فرانسه برنارد کوشنر امکان اعمال تحریم‌های اقتصادی اروپا علیه روسیه را رد نمود. لطیفی، رادیو آزادی.
واکنش کشورهای غربی به تصمیم دومه دولتی و شورای فدراسیون روسیه برای اعتراف استقلال دو جمهوری خودخوانده ابخازستان و آسیای جنوبی. در همین حال میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان در صحبت با روزنامه بریتانیایی فاینانشل تایمز خواسته خسارات وارده به کشورش بر اثر نزاع در روسیه را دست کم 2 میلیارد دلار حساب کرده است. به نظر میرسد که نزاع در گرجستان بر روابط میان کشورهای غربی و روسیه لطمه وارد کرده است و مسکو اعلام داشت که همکاری را با ناتو متوقف میکند و همچنین از عهده‌داری های قبلا گرفتهش در مورد ورود به سازمان جهانی تجارت دست میکشد. تفصیل بیشتر درباره تحولات اطراف بحران در قفقاز در گزارش همکارم اسکندری خواجه‌میرزاده.
روز دوشنبه فرانسه که رهبری دوری اتحادیه اروپا را بر دوش دارد گفت از گزارش ها درباره غارت و دزدی، تهدید و محو خانه های مردم در منطقه جدایخواه آسیای جنوبی گرجستان نگران است. سخنگوی وزارت کارهای خارجی فرانسه میگوید حادثه های دزدی و غارت و تخریب خانه ها در منطقه های چخینوالی و اخلگوری آسیای جنوبی به قید گرفته شده است. روز یکشنبه پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی اعلام کرد که 1 سپتامبر ملاقات رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخشیده به ارزیابی بحران گرجستان برپا می شود. کشورهای عضو اتحادیه اروپا قطع نامه قانونگذاران روسیه در مورد اعتراف استقلال مناطق جدایخواه گرجستان را تنقید نموده اند. به عقیده آلمان خوب می بود اگر پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف تشبث اعتراف استقلال آسیای جنوبی و ابخازستان را که از طرف قانونگذاران روس مطرح شده است نادیده گیرد. آلمان میگوید روسیه شریک کاری اتحادیه اروپا میباشد و بدون همکاری اعضای این اتحادیه اصلاحات روسیه ناتمام خواهد ماند. ولی به نظر میرسد که مشورت های دوستانه کشورهای اروپایی بر روسیه تأثیر زیاد ندارند. روسیه بر علاوه تشکیلی به نام کمر امنیتی در اطراف مناطق جدایخواه گرجستان تاکید میکند که بندر پاتی این کشور را تحت نظارت دائمی قرار داده، کشتی های وارد شونده و بیرون شونده را مورد تفتیش قرار خواهد داد. این اطلاع را معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه جنرال آناتولی نگویتسین تصدیق کرد. همچنان روز دوشنبه با اشاره به احتمال کاهش همکاری های بین المللی، سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفت که کشورش هیچ امتیازی از عضویت احتمالی در سازمان جهانی تجارت نمی بیند و باید اجرای بعضی عهده‌داری های در دوره مذاکرات گرفتهش را متوقف نماید. مثل او، پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف هم ابراز داشته است که روسیه به قطع روابطش با پیمان ناتو حاضر است. خبرگزاری ریا نوستی از قول مدودف آورده است که در حال ضرورت روسیه به قطع کامل روابط با پیمان ناتو آماده است. زیاده از آن دمیتری مدودف به جمهوری سابق شوروی مالدوا هشدار داده است که خطاهای گرجستان را تکرار نکند. سالهای 90 عصر گذشته روسیه سربازانش را به مالدوا برای ختم نزاع میان مقامات کیشینیو و جدایخواهان منطقه نزد دنستر فرستاد. روز دوشنبه وضع این منطقه در شهر سوچی روسیه هنگام ملاقات مدودف با پرزیدنت مالدوا ولادیمیر ورونین ارزیابی شد. در پایان صحبت رئیس جمهور روسیه گفت:
حوادث اخیر از آن شهادت می‌دهند که بعضی نزاع‌های به اصطلاح یخ‌بسته نیروی بزرگی خرابی آور دارند. ما در اسطح جنوبی شاهدی چنین حال بودیم. در نتیجه عملیات اشغالگرانه مقامات گرجستان در آنجا برخورد نظامی به وقوع پیوست.
و بالاخره روز دوشنبه قصر سفید اعلان کرد که هفته آینده نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دیک چینی از آذربایجان، گرجستان و اوکراین زیارت نموده مسئله های مورد توجه جانب ها را ارزیابی می کند.
گزارش بود مرتب از اخبار ناید به پیامدهای نظام میانی روسیه و گرجستان.
گفته می شود که روی موضوع بحران در قفقاز در انجمن حزب دموکراتی ایالات متحده تمرکز خواهد شد. این انجمن طوری در بخش خبری گفتیم اخیرا در شهر دنور ایالت کلرادو افتتاح شد و قرار است در آن باراک اوباما به حیث نامزد حزب به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیشبری شود.
بله برات، باراک اوباما باید به موضوع بحران در قفقاز توجه کند، زیرا روزهای نزاع او در رخصتی بود و با استفاده از این رقیبش از حزب جمهوری خواهان جان مکن مرضیش را در رابطه با این موضوع روشن کرد و روسیه را به بادی تنقید کشید و با این وسیله به گفته تحلیلگران خالهای زیاد هم به دست آورد و گفته می شود که اگر قبلا در نظر پرسی ها آید به سبقت پریزیدنتی اوباما پیش دست بود، پس حالا نفری از این دو داوطلب برتری چشم راست ندارند.
و اما سید قاسم باید گفت که در این انجمن به دیگر موضوعهای داغ از جمله برنامه هسته‌ای ایران نیز توجه زیاد ظاهر کرده خواهد شد. دیروز هنگام پاسخ به سوال انتخاب کنندگان در این باره باراک اوباما گفت که جامعه جهانی باید فشار بالای تهران را بیشتر کند تا ایران از ادامه غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد. و اما همزمان او از پاسخ به سوال در مورد آن که آیا اسرائیل حق دایر کردن عملیات نظامی علیه ایران را دارد یا نه سرپیچی کرد و این گونه نظرها را قلابی نامید.
بله، اوباما جانبداری از راه دیپلماتی حل و فصل شدنی قضیه برنامه هسته ایران است و شاید این گونه موضع‌گیری به افزایش محبوبیت مردم مساعدت کند، زیرا که آنها از دو جنگ در افغانستان و در عراق سخت خسته شدند. از سوی دیگر به اعتقاد تحلیلگران انتخاب جوزف بایدن به حیث نایب رئیس جمهور باراک اوباما را در مبارزه با رقیبش از حزب جمهوری خواه جان مکین قوی تر می کند. اما ملاحظه اوباما به انتخاب بایدن به صفت نایب چی بود و در کنار اوباما آمدن او چی تغییراتی را می دواند در خط مشی اوباما وارد کند؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما سلیمی ایوبزاد.
سیاست شناسان در ایالات متحده انجمن حزب دموکرات را که در آن باراک اوباما باید رسما نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی اعلان شود، یکی از مهمترین مرحله های مبارزه انتخاباتی می شمارند. برخی از آنها می گویند آنچه اوباما در آستانه انجمن کرد، یعنی برگزینش سناتور جو بایدن به حیث نامزد نایب پرزیدنتی، امکانات های او را به طور جدی گسترش داد. چنانچه با عقیده استیو مکماهون یاور اساسی هاوردین در انتخابات سال 2004 با گزینش بایدن، اوباما یگانه دلیل ضربزن مکین نامزد جمهوری خواهان را از دستش گرفت. مکین اوباما را تنقید میکرد که تجربه در پیشبرد سیاست خارجی ندارد. حالا اوباما توانست کمبود خود را با جلب سناتور بایدن از بین برد. اکنون جمهوری خواهان میگویند باید مکین نیز شخصی را به مقام دوم برگزیند که یا به این قدمی اوباما برابر باشد و یا پیشرفت اوباما را کم تاثیر کند. آنها اقتصادیات را جای ضعف مکین می نامند و بر این که نامزد نایب پرزیدنت جمهوری خواهان باید در مسائل اقتصادی و داخلی کشور قوی باشد. میلیون ها نفر از امریکاییان نیز از صحبت ها در انجمن حزب دموکرات این انتظار را دارند که اوباما در حل مشکلی های ایالات متحده از قبیل اقتصادیات رو به کاهش، بیکاری، بحران منزل، آینده معارف، جنگ ها در عراق و افغانستان چه راهکارهای مشخصی را پیشنهاد میکند. اما برخی از روزنامه های امریکا نوشتند به جای این اوباما میخواهد با یک تماشا یا شو امریکاییان را قانع کند. چنانچه سخنگوی اساسی انجمن تاریخی حزب دموکرات همسر اوباما میشل خواهد بود و پیام اصلی نطق او معرفی مفصل باراک اوباما به انتخاب کنندگان. خود نامزد از کانزاس به واسطه خط ماهواره‌ای با وکیلان انجمن تماس خواهد گرفت. روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله‌اش می‌نویسد شریک نوی اوباما در سبقت انتخابات سناتور جو بایدن و دلسردی طرفداران هیلاری کلینتون از جنبه‌های دیگر انجمن خواهند بود. با عقیده نشریه در حال حاضر اوباما اساساً بر روی ناکامی های حکومتی بوش جمهوری خواه حساب میکند و چون از رقیبش مکین یاد میارد، از امریکایی ها میپرسد آیا میخواهد همه این حالت باز 4 سال دیگر ادامه کند؟ واشنگتن پست گویا در ادامه همین اندیشه ها می نویسد انجمن فرصت است که اوباما پاسخ روشنتری بدهد که آیا کشور را به کجا رهنمون خواهد کرد.
نظرها در مورد تأثیر جو بایدن با امکان در مسند رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شدن باراک اوباما. شنوندگان ارجمند، یادآور می شویم که مطالب مجله بامدادی در سامانه اینترنتی ما هم قابل دریافت است.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید. امروز در قرغیزستان به یاد قربانی های سقوط هواپیما در کنار شهر بیشکک روز ماتم ملی اعلان شده است. بر اثر سقوط هواپیمای بوئینگ 737 که سوی شهر مشهد ایران پرواز می کرد 65 نفر به هلاکت رسیدند. با اطلاع رسمی در این حادثه 25 نفر از جمله خلبان های هواپیما جان به سلامت بردند. و اما همکار ما در شهر بیشکک میرسول فرغانی گزارش میدهد که دیروز در کنار شهر در کنار فرودگاه مانس باز یک فاجعه رخ داد که منجر به هلاکت یک ساکن تاجیکستان شده است.
هواپیمای مسافربر بوئینگ 737 که به شرکت هوانوردی ایتک ایر تعلق داشت شام روز یکشنبه بعد از زمین بالا شدن بر اثر مشکلات فنی نتوانست دوباره به میدان هوایی مانس فرود آید و ضمن انجام دادن نشست اجباری به زمین برخورد و آتش گرفت. از 90 سرنشین آن فقط 25 نفر جان به سلامت بردند. نورلان سلیمانوف وزیر نقلیات و کمونیکاسیای قرغیزستان روز دوشنبه در نشست خبری گفت که هواپیمای بوئینگ 737 مال شرکت ایرانی آسمان ایر بوده، شرکت خصوصی ایتک ایر آن را استفاده میکرد. با گفته نورلان سلیمانوف در همین حال سبب های سقوط هواپیمای بوئینگ 737 که از بیشکک به تهران پرواز کرده بود و بعد 14 دقیقه پرواز سقوط کرد موعد تحقیق متخصصان قرار گرفته است. در فهرست نام هایی که خدمات مرزبانی قرغیزستان پیشنهاد کرده است نام های 90 نفر ثبت یافته است. 24 نفر آنها شهروندان قرغیزستان، 52 نفر شهروندان ایران، 2 نفر شهروندان کانادا، 1 نفر شهروندان ترکیه و چین و 3 نفر باقی مانده شهروندان قزاقستان بودند که برای تحصیل به تهران می رفتند. خوشبختانه 25 سرنشین این هواپیما زنده ماندند که در همین حال 18 نفر آنها موعد معاینه و معالجه پزشکان قرار دارند. 7 نفر به خانه های خود برگشتند. قمچیبیگ تاشیف وزیر وضع اضطراری قرقیزستان از گفتن تعداد دقیق کشته شدگان سقوط هواپیما خودداری کرد.
На данный момент вывезли и передали прокуратуру Бишкекский морг 65 мешков, трупных мешков.
Ба гуфте Камчибек Ташиев, онҳо 65 ҷасадро барои таҳқиқ ба вазорати сиҳати омма интиқол доданд. Вай гуфт, фақат баъди ин таҳқиқ теъдоди дақиқи қурбониёни ҳодиса эълон карда хоҳад шуд. Шоми рӯзи якшанбе дар паҳлӯи ҳодисаи суқути ҳавопаймои Boeing 737 дар Бишкек як садамаи нақлиётӣ низ рух дод, ки маҳз ба парвози ҳамин ҳавопаймо алоқаманд аст. Ронандаи сафорати Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Қазоқистон Файзали Ғозиеви тоҷикистонӣ 3 нафар донишҷӯро ба майдони ҳавои Бишкек мерасонад, ки ҳуқуқи таҳсил дар Эронро ба даст оварда буданд. بعد پرواز هواپیما فیضلی به عقب برمیگردد و وقتی بازگشت ماشین او به صدمه سخت دچار شده و بر اثر جراحات های وزنین و جان خود را از دست میدهد. فیضلی غازیف زاده ناحیه جلکل بوده بیش از 10 سال باز در قزاقستان مشغول به کار و زندگی بود. روز دوشنبه دوستان و پیوندان فیضلی غازیف جسد او را به تاجیکستان انتقال دادند. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اکنون از تاجیکستان. بعدی دو روز در پایتخت تاجیکستان نشستی سران کشورهای عضوی سازمان همکاری شانگهای برگزار می شود. وزارت خارجه تاجیکستان خبر داد که رهبران اولی همه 6 کشوری عضوی این سازمان عزم خود برای شرکت در نشست دوشنبه را تایید کردند. همچنین به خاطر پیگیری جریان این نشست تقریبا 600 خبرنگار وارد دوشنبه خواهند شد. همچنین قرار است در حاشیه نشست سران سازمان شانگهای در دوشنبه همایش رهبران 3 کشوری فارسی زبان، تاجیکستان، افغانستان و ایران نیز دایر شود. با برنامه نشست سران کشورهای عضوی سازمان همکاری شانگهای از گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد آشنا خواهید شد.
وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید در نشست سران کشورهای عضوی سازمان همکاری های شانگهای مسائل تامین امنیت منطقه، افزا در افغانستان، مبارزه مقابل قاچاق مواد مخدر و سلاح و همچنین فعالیت منبعده سازمان مورد بررسی قرار میگیرد. ولی با توجه به نقش و موقع روسیه در این سازمان و رویارویی و با گرجستان انتظار می رود، قضیه گرجستان روی نشست مذکور سایه افکند. به خصوص روسیه که برای نزاع با گرجستان از سوی کشورهای اروپایی و پیمان اتلانتیک شمالی تحت فشار قرار گرفته است، تلاش خواهد کرد برای پشتیبانی از خودش در صحنه جهانی صداهایی را از این نشست بلند کند. تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان از کشورهای عضو شانگهای و همزمان اتحاد دولت‌های مشترک المنافع و از شریکان سنتی روسیه در این مورد تقریبا که سکوت اختیار کرده بودند، در این نشست با رهبریت روسیه روبرو خواهند شد و با در نظر داشت بیرون شدن گرجستان از این اتحادیه، بیشتری کارشناسان حدس می‌زنند که این موضوع هم در صحبت‌ها خواهد چرخید. این هم در حالی است که سازمان همکاری‌های شانگهای به تفاوت از پیمان اتلانتیک شمالی سازمان نظامی نیست و رهبران کشورهای عضو آن نیز پیوسته به این نکته تاکید کرده اند که سازمان علیه کدام کشور و یا سازمان دیگر هدف جبهه‌گیری ندارد. از جمله امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که در این نوبت رهبر دوری جلسات شانگهای نیز میباشد، در صحبت با خبرگزاری سینهای چین به این نکته تاکید کرده است. آقای رحمان از جمله گفته است مناسبت های بین دولتی نوع نو در فضای سازمان همکاری های شانگهای از مفکوره جنگ سرد کاملا آزادند. نه روسیه، نه چین و نه دولت های دیگری اعضای سازمان همکاری های شانگهای با بنیاد اتفاق حربی خود کوشش نمی کنند. آقای رحمان اضافه کرده است در همه حجت های سازمان تاکید کرده می شود که دوستی ما و مقابل یگان مملکت دیگر روانه نشده است. در نشست مطبوعاتی وزارت امور خارجه تاجیکستان همچنین گفته شد که در آغاز نشست رهبران سازمان همکاری همکاری های شانگهای سفر دولتی رئیس جمهوری چین و در ختم آن سفر رسمی دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه به تاجیکستان صورت خواهد گرفت. روابط میان چین و تاجیکستان در دو سال اخیر به طور قابل ملاحظه پیش رفته و چین در حال حاضر با تخصیص حدود 900 میلیون دلار در طرح‌های مختلف تاجیکستان، ساختمان جاده‌ها، تونل و خطوط بلندشدت برق فعالانه شرکت دارد. قرار است در جریان سفر رئیس جمهوری چین اسناد همکاری در زمینه بنیاد نیروگاه برقی در تاجیکستان به امضا برسد. در دایره نشست رهبران سازمان شانگهای در دوشنبه ملاقات یک به یک رهبران کشورهای عضو و دولت‌های ناظر از جمله دیدار و ملاقات محمود احمدی نژاد و رئیس جمهوری روسیه در نظر داشته شده است. سازمان همکاری های شانگهای سال 1996 تشکیل شده است و در آن چین، روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان شاملند. ایران و افغانستان و مغولستان و پاکستان در سازمان مذکور مقام ناظر را دارند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره برنامه و موضوع های نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه. شنوندگان ارجمند، ما در ادامه برنامه به موضوع این نشست برمیگردیم. حالا باشد بار دیگر توجه کنید به سرخط مهمترین اخبار جهان.
در شهر دنوری ایالت کلارادو ایالات متحده انجمن حزب دموکرات افتتاح شد.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا از روسیه خواستند که به دعوت‌های اعتراف استقلالیت دو منطقه جدایی‌های گرجستان پاسخی رد دهد.
واشنگتن اطلاع درباره مشخص شدن جدول خروج نیروهای آمریکایی از عراق را رد کرد.
و امروز در قرقیزستان به یاد قربانی‌های سقوط هواپیما در کنار شهر بیشکک روزی ماتم ملی اعلان شده است.
سرخط چند خبر مهم روز را یادرس کردیم و باید و شنوندگان ارجمند در ادامه مجله ما گزارش های جالب دیگر هم داریم که با محتوای آنها شما را بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا میکنیم. از نوزه کرامت الله و حالا شنوندگان ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب بعدی مجله بامدادی. طالبان در جنگ در افغانستان دست بالایند. اولین اظهارات پر سر و صدای داوطلب کرسی ریاست جمهوری پاکستان.
مجازات برای بدرفتاری در ختلان دو مأمور میلیسه به دادگاه کشیده شدند.
و تورنامه گوری، چرا آنچه در این شهر گرجی گذشت از نظر نشریه های روسیه و غربی دور مانده است؟ مجله بامدادی رادیوی آزادی است در صبح روز سه‌شنبه 26 آگوست سال 2008 میلادی. بار دیگر یادآور می شویم که مجله بامدادی به طور مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. اول مسئولیت معرفی آن را من سید قاسم قیامپور و همکارم برات یوسفی بر عهده داریم.
اوصیف علی زرداری که اخیراً از سوی حزب مردمی پاکستان نامزد به مقام ریاست جمهوری این کشور معرفی گردید، گفته است که حالا جنگ در افغانستان نیروهای طالبان دست بالا هستند. با گفته وی چنین حالت نه تنها پاکستان و افغانستان بلکه جهانیان را نیز در آینده میتواند و مشکل روبرو کند. از سوی دیگر حکومت پاکستان فعالیت یک گروه تندروی طالبان را در قلمرو کشورش ممنوع اعلام کرده است. خوب در این باره گوش بدهیم به گزارش همکارمون نور محمدی خالزاده.
آصف علی زرداری رئیس حزب مردمی پاکستان که بعد از سوی قصد ماه دکبر سال گذشته به جان همسرش بنظیر بوتا رئیس این حزب انتخاب شد، در یک مصاحبه اختصاصی با بی بی سی گفته است که پاکستان و جهان در نبرد بر ضد تروریسم در حال شکست خوردن است. با نظر داشتی جنگ بر ضد طالبان و تروریسم و هشدار داده است و گفته است این شورش است و این کشوری ماست و ما از کشوری خود دفاع میکنیم. وی افزوده است جهان در جنگ در حال شکست خوردن است. من فکر میکنم که آنها یعنی طالبان واقعا دستی بالا دارند. این اظهارات آصف علی زرداری در حال صدا میدهد که حزب مردمی پاکستان وی را برای انتخابات 6 سپتامبر ریاست جمهوری پاکستان نامزد پیشبری کرده است. آقای زرداری 55 سال دارد. وی در پاکستان شخصیتی زید و نقیز است و سالها با دعواها درباره رشوه‌خوریش مبارزه برده است و به همین جرم 8 سال را در زندان سپری کرده است. به این دلیل بعضی از جانبداران بی‌نظیر بوهوتا میگویند که آقای زرداری نامزدی مقام ریاست جمهوری از اعتباری چندان برخوردار نیست. رئیس جمهوری پاکستان را طبق قانون نمایندگان پارلمان انتخاب میکنند و تا حال در پارلمان حزب مردمی پاکستان و حزب نواز شریف نخست وزیر پیشین با دو حزب دیگری کمشمار در یک ائتلاف قرار داشتند. حزب نواز شریف در این ائتلاف دومین حزب بزرگ به شمار می رفت. روز دوشنبه این حزب تهدید کرد که اگر قاضیان دادگاه دوباره به مقامهای پیشین خود بر نگردند از ائتلاف خارج خواهد شد و امروز این حزب اعلام کرد که ائتلاف را ترک کرده است. این قاضیان را پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین از مقامهایشان برکنار کرده بود. اما حزب حاکم میگوید که نواز شریف و حزبش در مرحله کنونی باید بیشتر به رویدادهای اخیر پاکستان توجه کنند، نه به بازگردانیدن قاضیان دادگاه به مقامهای پیشین. فقط در یک هفته گذشته در بمبگذاری‌های مختلف حدود 100 نفر کشته شدند و روز دوشنبه حکومت پاکستان اعلام کرد که فعالیت گروه تحریک طالبان را که حامی اصلی تندروهای طالبان در پاکستان می باشد ممنوع اعلام کرده است. حالا کارشناسان می گویند که حزب مردمی پاکستان بر رهبری آصف علی زرداری نمی خواهد قاضیان دادگاه را نیز در مقامهایشان برقرار کند، زیرا امکان دارد این قاضیان سند عفو آصف علی زرداری را بیکار کنند. با وجود این بعضی ها پیشگویی میکنند که ممکن است آقای زرداری 6 سپتامبر در اجلاس پارلمان رئیس جمهور آینده پاکستان انتخاب شود، ولی بعد از خروج حزب نواز شریف از ائتلاف پارلمانی وضع میتواند تغییر کند.
ادامه خشونت ها در پاکستان بعد از استعفای پرویز مشرف از مسند رئیس جمهور.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و در ادامه مجله بامدادی طور وعده کرده بودیم برمیگردیم به موضوع نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانهای در شهر دوشنبه و همراه میبینیم که احزاب سیاسی تاجیکستان از این نشست چی انتظار را دارند. نمایندگان احزاب به آن نکته اشاره میکنند که نشست برای تاجیکستان شاید در مورد تعیین سرنوشت طرح بنیاد نیروگاه راغون و یا تلویزیون مشترک کشورهای فارسی زبان مفید انجام بگیرد. احزاب سیاسی تاجیکستان باز کدام موضوعهای نشست را مهم و مفید میخوانند؟ از گزارش همکار ما در شهر دوشنبه فرهادی میلاد میشنویم.
عضویت ایران به سازمان همکاری های شانگهای سرنوشت آسیای جنوبی و ابخازستان را احزاب سیاسی تاجیکستان مسائل ارزیابی میکنند که اهمیت همایش سران کشورهای عضو این سازمان را بالا خواهد برد. این همایش تحت ریاست تاجیکستان و در حال صورت میگیرد که طی یک ماه اخیر در صحنه سیاست های جهانی تغییرات نظررس و قبل از همه به سردگراییدن روابط آمریکا و روسیه به وقوع پیوستند و اخیرا پارلمان روسیه استقلالیت دو منطقه جدایخواه گرجستان را شناخت. این حال به اعتقاد کارشناسان اهمیت بحث عضویت ایران و سرنوشت آسیای جنوبی و ابخازستان در این سازمان در همایش دوشنبه را بالا برده است. موسی اسازاده سرور سازمان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه میگوید مسئله قبول اعضای نو قبل از همه ایران به سازمان همکاری های شانگهای بدون شک یکی از موضوعهای عمده همایش باید شود و این را وضع سیاسی جهان تقاضا میکند و افزود روسیه در این همایش احتمال دارد موضوع شناختن استقلال منطقه های جدایخواه گرجستان را به میان گذارد و از کشورهای عضو سازمان به طور دیپلماتی تقاضا کند که موقعشان را در قبال این مسئله روشن کنند.
مشترک المنافع نه روسیه را دستگیر کردن نه گرجستان را در یک حالتی بودن که نه ندانستن چی بیان شاید در این مجلس در این مسئله مطرح شود.
رحمت الله ولیف معاون رئیس حزب دموکراتی محمد روزی اسکندروف نیز بر حتمیت بررسی عضویت ایران در همایش اشاره کرد و افزود که روسیه موضوع استقلالیت آسیای جنوبی و ابخازستان را جدا به میان خواهد گذاشت.
پیشنهاد می‌شود که این دولت‌ها هم مستقلیت آسیای جنوبی و ابخازی را اعتراف کنند. از اون جمله برای روسیه بسیار مهم است که چین همین چیز را اعتراف کند.
در همین حال حکمت الله سیف الله زاده سرور مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید در همایش سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه عضویت ایران به این سازمان مسئله رقمی اول خواهد بود و بررسی سرنوشت آسیای جنوبی و ابخازستان در دایره این سازمان بیرون از منطق است.
این مسئله اتحاد دولت‌های مشترک المنافع است.
در همین حال شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید با آن وجود که عضویت ایران به سازمان همکاری های شانگهای بواسطه به همایش سران کشورهای این سازمان در دوشنبه ربط دارد روسیه و چین میکوشند این مسئله را کم رنگ تر نشان دهند.
روسیه و چین کوشش میکنند که با وجود آنکه مشکلی ها دارد هم با اتحاد اروپا و هم با ایالات متحده آمریکا ولی به هر صورت در یک سطح معین رابطه ای که تا امروز برقرار کرده است نگاه دارد و از این خاطر بدون موافقت با بعضی کشورهای اتحاد اروپا اقلا فرانسه، بریتانیا کبیر، جمهوری فدرالی آلمان و ایالات متحده آمریکا وارد شدن جمهوری اسلامی ایران امکانیت ندارد.
کارشناسان میگویند با آن وجود که حکومت تاجیکستان از همایش نوبتی سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای توقعات بیشتر و قبل از همه بالا رفتن ایمیج بین المللی کشور و با وجود آمدن زمینه های استوار قبول ایران به سازمان را که تاجیکستان از آن جانبداری میکند انتظار است این نشست نتیجه های چشم راز نخواهد داشت. زیرا در همه مسئله ها کشورهای عضو سازمان نظر یکسان ندارند و هر یک کوشش خواهد کرد که حل مسئله به نفع او تمام شود. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
انتظارات سیاستمداران و صاحب نظران تاجیک از نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. دادگاه ناحیه خراسانی ولایت ختلان برای نخستین بار بررسی پرونده مربوط به شکنجه و بدرفتاری نسبت به بازداشت شده ها را به اتمام رساند و دو کارمند شعبه کارهای داخلی این ناحیه را بر اساس 5 بند کدکس جنایی به مهلت های گوناگون روانه زندان کرد. این افراد در بازداشت غیرقانونی شهروندان و لاتکوب آنها مجرم شناخته شدند. از شهر قرقانتپه خبرنگاری ما ناصرجان مامورزاده گزارش می‌دهد.
با اعلام حکم زندانی دو کارمند وزارت امور داخله، مقامات ولایت ختلان نهایتاً وجود موارد شکنجه آزار جسمانی نسبت به بازداشت شدگان را تایید نمودند. اخیراً دادگاه ناحیه خراسان ولایت ختلان کارمندان مسئول شعبه امور داخله ناحیه خراسان رجب علی نظرف و قربان مراد نبیف را با اتهام لاتکوب و بدرفتاری نسبت به بازداشت شده ها از آزادی محروم کرد. غیاث الدین عمرف مفتش پرونده مذکور از دادستانه ولایت ختلان به رادیوی آزادی گفت این افراد بر اساس 5 بندی کدکس جنایی از جمله سوء استفاده از مقام خدمتی، برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی، رشوت خواهی، بازداشت و حبس غیرقانونی متهم دانسته شدند. گفته می شود کارمندان میلیسه نبیف و نظرف بدون اساس واقعی دو ساکن محلی را با اتهام دروغین تلفن دزدی نزدیک سه شبانه روز در شعبه امور داخله بازداشت و مورد لاتکوب و شکنجه قرار دادند. ناظران حقوق بشر میگویند استفاده از زور و شکنجه از سوی مقامات انتظامی برای اعتراف گناه حادثه نو نیست. هنوز هم کارمندان مقامات انتظامی تاجیکستان هنگام بازپرسی متهمین و زندانیان از زور بازو و شکنجه و استنطاق کار میگیرند که خلاف عهدنامه های بین المللی است و ایمیج سیاسی کشور را در عرصه جهان پایین میبرد. برهان سید علیف کارشناس مسائل حقوق بشر در این ارتباط میگوید
همه گونه قبول قرار و قانون هایی که امروز ضرور هستند گرچند که قبول شود هم من فکر میکنم این حل مسئله شده نمیتواند. تنها به تنها فکر در آن دارم که مردم باید خودش داند حقوق های خودش را، ولی متاسفانه امروز نه همه مردم ما از حقوق های خود برخوردار هستند و طوری حتمی باید که معرفتی حقوقی شهروندان ما بالا برداشته شود.
این نخستین یک چنین مرافع دادگاهی در ختلان بود که در آن از شکنجه و بدرفتاری حرف زده شد، در حالی که مقامات انتظامی کشور به ویژه دادستانی کل همیشه ادعا پیش می‌آورند که در تاجیکستان نفر مورد شکنجه قرار نگرفته است و اصلا شکنجه را می‌باید از اصولهای نامشروعی تفتیشاتی فرق کرد. مرافع دادگاهی در خراسان با این انجامید که کارمندان میلیسه محلی قربان مراد نبیف با 4 سال زندان و رجب علی نظرف به 3 سال کارهای اصلاحی محکوم گردیدند. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرقانتپه.
برنامه های شامگاهی وقتی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقتی دوشنبه روی موجهای کوتاه 41، 39 و 31 متر، همچنین در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از 4 گوشه تاجیکستان و جهان.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. و اکنون نگاهی به مطالب نشریه های غربی. و از همکارم برات یوسفی که طوری معمول این صبح نیز و این نشریه ها رو ورق می زد می پرسم روزنامه های غربی امروز روی کدام موضوع ها بیشتر تمرکز کردند و آیا توجه آنها به موضوع بحران در قفقاز کاهش نیافته است برات؟
بله سید قاسم، باید بگویم که بحران در قفقاز هنوز هم موضوع محوری نشریه های غربی است. به نویشه نشریه ها وضع در منطقه آرام شده است، اما نیروهای روسیه تاکنون خاک گرجستان را کاملا ترک نکردند و می نویسند رفتار مسکو جهت حفظ منطقه زیر نفوذ ثابت شد و غرب در مقابل آن ضعف خود را نمایش داد. روزنامه فرانسوی لی فیگارو خبر داده است که شورای فدراسیونی روسیه و دومه دولتی یکدلانه به اعتراف استقلالی اسیتای جنوبی و ابخازستان از هیئت گرجستان آواز دادند و نوشته است 130 وکیل دعوت پرزیدنت مدودف در رابطه با اعتراف استقلال این جمهوری‌های جدایی‌خواه گرجستان را پذیرفتند. با قبل روزنامه این اقدام یک ارزش رمزی دارد و این دولت روسیه را برای چیزی موظف نمی‌کند، اما با آتش جنگ در قفقاز روغن می‌ریزد. در ضمن لیبراسیون روزنامه دیگر فرانسه یک صحبت اختصاصی با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان را انجام داده سوال گذاشته است که آیا با اعتراف استقلال اسیتای جنوبی و ابخازستان از سوی روسیه گرجستان این دو جمهوری را کاملا از دست خواهد داد؟ در پاسخ آقای ساکاشویلی گفته است نه، اعتراف استقلال این دو جمهوری اشتباهی محض و کوششی تغییر مرزهای اروپا از سوی روسیه است و افزوده است این عاقبت خیلی فاجعه‌بار از جمله برای روسیه دارد. این پایمال کردن حقوق یک ملت دیگر است. نشریه نیوزویک آمریکا اظهارات سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در رابطه با بحران قفقاز را نشر کرده است که از جمله او گفته است پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی در ماه جاری تصمیم گرفت اهداف سیاسی خود را از طریق زورآوری برآورده سازد، اما افزوده است شرکت روسیه در واقعیت اسیتای جنوبی با ایدئولوژی یگان ارتباط ندارد و نیز روسیه تصمیم عوض کردن رژیم در گرجستان را نگرفته است. همچنین به قول لاوروف روسیه هیچگاه احیای مرزهای اسسر سابق را نگرفته است و این تنها به خاطر تامین ثبات کامل در قفقاز است. واشنگتن پست نظر ویکتور یوشینگ رئیس جمهوری اوکراین در رابطه با بحران در قفقاز را نشر کرده، در استناد به گفته او نوشته است درگیری‌های اخیر در قفقاز ثابت ساخت که اصول یگانه تامین امنیت اوکراین و دیگر کشورها این شرکت در سیستم امنیتی دست جمعی کشورهای صاحب استقلال دموکراتی در مثال ناتو است. یوشینگ گفته است اوکراین اسیر جنگ است که روسیه آن را ادامه می‌دهد و این جنگ حکومت اوکراین و تمام مردم کشور را مجبور کرد که از خوف اندیشه کنند که فلوتی بحری سیاه روسیه در قلمرو کشور ما مستقر شده است. و فرانکفورتر آلگماین آلمان نوشته است که همسایه کشورهای روسیه و دیگر جمهوری‌های اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع در رابطه با جنگ روسیه در قفقاز یا خاموشی پیشه کردند و یا مسکو را زیر انتقاد قرار دادند. با قبل روزنامه نظارت آرامانه اقدام های مسکو در مقابل گرجستان از سوی همسایه کشورهای روسیه و دولت های همسود آن است که در این کشورها تعداد زیادی ساکنانشان روستابارند.
تشکر برات همکارمان برات یوسفی بود که ما را با چند مطلبی نشریه های غربی آشنا میکرد. و زمنان طور از این بررسی مطبوعات هم شنیدید، باستابی نزا در گرجستان در رسانه های خبری با شیوه های مختلف است. اما یک خبرنگار رادیوی آزادی بر زمی گزارش های روزه خود در یک ویب بلوگ یا تورنامه آنچی را ثبت کرد که رسانه های عالم چندان مهم نمی دانستند و از پخش آنها خودداری می کردند. گوگا السواری از جمله ژورنالیستانی بود که تمام این مدت در شهر محاصره و سپس اشغال شده گوری گزارش میداد. او در پهلوی گزارش های روزش همچنین وبلاگ گوری رو نوشت که حالا پاره ها از آن رو از همکاران ما سلیم ایوبزاد و طاهری سفر میشنوید.
هفده به 18 آگوست اولین پاسگاه نیروهای روسیه زمان ماشین ما را نگاه داشت که تا شهر گوری باز 12 کیلومتری دیگر بود. دیرتر در این فاصله 7 بار دیگر ما را نگاه داشتند و ماشین را مفصل کفت و کاف کردند. سربازان روس گفتند سلاح و مهمات می جویند. اولین منظره‌ای که در گوری دیدم زره پوش بود در نزد یک بنای ظاهرا مکتب یا آموزشگاه که باز استاد و پس از لحظه سرباز کامپیوتر در بغلش شتابان از آنجا برآمد و به زره پوش نشست. پس از چند لحظه با والی منطقه ورزلشویلی و خوردم که با وجود اشغال شهر اداره‌اش را ترک نکرده بود و با روس‌ها گفت و شنید می‌کرد. وای گفت بناهای دولتی، فروشگاه‌ها و خانه‌های مردم غارت شده‌اند. نه تنها چیزهای خرد، حتی 6 تراکتور نو، چند ماشین و انبارهای میوه و سبزیجات ربوده شده‌اند.
18 آگوست اطراف ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی.
جنرال روس قیود شبگردی اعلان کرد و آدمان به خانه های خود شتابیدند. پس از یک هرج و مرجی که در آغاز به وقوع پیوسته بود، حالا مردم کمی ظاهرا آرام ترند. 2 دقیقه پیش سخنگوی وزارت دفاع روسیه به تلویزیون اسکای نیوز گفت در گوری یگان سرباز روس نیست، اما ما آنها را می دیدیم. این لحظه ها سربازان در پهلوی هیکل استالین عکس می گرفتند. گوری زادگاهی استالین است.
18 آگوست ساعت 8:35 بیگاه با وقتی محلی.
به خانه ها برق آمد، تلویزیون را در گیراندم. عجب، در جای شبکه های روستوی دو و اجر تنها یک کانال دولتی روسی پخش می شود. مردم نمی توانند از هیچ منبع دیگر اطلاع بگیرند.
19 آگوست ساعت 9:15 صبح با وقتی محلی.
کارمندان شهرداری گوری امروز دوباره سر کار آمدند و میگویند اگر 3 روز پیش در شهر همگی 5000 نفر باقی مانده بود، حالا شماره ساکنان به 15000 نفر رسیده است. امروز حتی کوچه روبان به کار برآمدند. به فکرم این هم یک نشان اعتراض بود و هم آرزوی بازگشت زودتر زندگی عادی، وگرنه شکست و ریخت جنگ را نمی شود با جوروب تازه کرد و یا ایزی تسمه چرخی تانک ها را.
20 آگوست بین ساعت های 8 و 9 با وقتی محلی.
با تکرار صدای ترکش های بزرگ می آید و از برخی آنها کلبه ما در گوری تکان می خورد. من بیرون رفتم و خواستم معاین کنم که چی خبر است. معلوم شد روزها پایگاه حربی گرجستان در برآمدگاه گوری را بخش به بخش منفجر می کنند. قسمی از آن پیشتر بر اثر بمب باران ها ولنگار گشته بود.
21 آگوست اطرافی ساعت 12:30 به وقتی محلی.
با من میسر گشت در سر راه با فرمانده نیروهای روسیه در گوری جنرال مایور ویچسلاو بوریسوف چند سوال دیدم. وی در پاسخ گفت وضعیت عالی جناب است و نیروهای روسیه روز 22 آگوست گوری را ترک خواهند کرد و برای این علاقه چند پاسگاه را لغو کردند. در جواب به سوال غارتگری سربازان بوریسوف گفت من اولین کسی بودم که به شهر وارد شدم و نیمی دکان و فروشگاه ها علاقه غارت شده بودند. باور کنید این یغماگری ها کار دست خود گرجی هاست. باور میکنید یا نه؟ لیکن والی گوری ولادیمیر ورزلاشویلی که در پهلوی بوریسوف ایستاده بود گفت این مسئله تحقیق میخواهد. شهر پر از سربازان است و بوریسوف نمیتواند همه جا را تحت نظارت داشته باشد. سربازان آزادانه در همه جای شهر میگردند و این عنعنه آنهاست. وقتی آنها مست و شیرکیفند، نه بوریسوف و نه خود خدا آنها را نظارت کرده نمیتواند.
21 آگوست ساعت 17 به وقت محلی.
نخست من باید گزارش خبرگزاری های روسیه را رد کنم که صبح امروز گفتند نیروهای روسیه در 40 تانک و زره‌پوش از گوری خارج شدند. 10 دقیقه پیش من با والی منطقه ورزلاشویلی صحبت داشتم و هم خود در مرکز گوری بودم. تغییری در ابزار نیست. هیچ سرباز یا تانک از شهر بیرون نشده است.
22 آگوست ساعت 3:30 دقیقه به وقت محلی.
تا این ساعت روسها گوری را کاملا ترک کردند. نه یک سرباز و نه یک تانک آنها در شهر نمانده است. شهر خالی است اما نه ساکت. خروج روسها با صدای ترکش های پیاپی همزمان بود.
22 آگوست ساعت 23:30 دقیقه به وقت محلی.
پس از حمله نیروهای روسیه این اولین شب بود که حیات به کوچه های گوری برگشت. بعضی ها پرچم های گرجستان در دست در کوچه ها ظاهر می شدند. پلیس به سر کار برگشته بود و خود وزیر امور داخلی ونو میرابشویلی نیز در شهر بود و ابزار را مشاهده می کرد. دبیر شورای امنیت ملی گرجستان الکساندر لومایا نیز آمده بود. مردم خود را با پشت و پناه حس می کردند. سخن از پاسگاه های می رفت که تا ورود نیروهای روسیه وجود داشت. شهردار تیفلیس نیز خبرگیری آمد و می گفت تنها گوری و شهرهای مرکزی از روسها آزاد شده، بقیه قلمروها هنوز در اشغال آنهایند. مردم اظهار امیدواری میکردند که این هفته اوضاع عادی خواهد شد.
نگاهی بود به تورنامه خبرنگاری رادیوی آزادی گوگا ابسیاوری درباره حوادث شهر گوری گرجستان. و اینجا شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله بامدادی روز سه شنبه 26 آگوست سال 2008 میلادی پایان می‌یابد.
در ادامه برنامه نشر فشرده اخبار جهان مجله های آینده ساز جهانی ورزش و بهترین های موسیقی تقدیم می‌شوند.
حالا باشد با هم یک پاره ترانه می‌شنویم.
چشمانی تو مارت کی نه چشمانی تو مارت